یه نکته هم حالا اینجا عرض بکنم در ماجرایی که تلویزیون مصاحبه ما انجام دادیم معمولا اینجوریه دیگه که یه بخشی خیلی نگران میشه، یه سری اون سکولارا و جریان لیبرال و غربگران که میترسن مردم یه بار بشن یه ساعت و دو ساعت پرفون اصلا ما چرت و پرت تحویلش میدیم بشنم یه بخنده شما شبکه نسیم اصلا خب بیشتر از چرا نگرانید شما ها؟ چرا ناراحتید؟ و این که میبینید میرن گیر میدن به یه کنجی، به یه چیزی، به یه... اما من خب راجع به ناراحت نمیشم. در مورد اون هواپیما که عین خبر بود اینو به شما بگم، و من قبل اومدن تلفنی دوباره پرسیدم گفتم بگم اینو، گفتن بله بگو. وقتی گنده تر از اینو وزیر اطلاعات اومده گفته بمبگذاری گرفتیم، خرابکاری گرفتیم، چیزی نیستش که اقدامه تیراندازی. که حالا من یه وایسی توی یه جای فرستاده بودم دیدم پخش شده تو اینترنت، توضیح داده بودم اونو شنیدید دیگه. اما اون بخش شهداش یه خورده ناراحتم که چون اون برای من مهمه، این عرض لو باشه این حرفا زیاد میزنم. خب این غربی را و حرفی نزنید که بعدن مثلا صحبت‌های رهبر انقلاب بیاد بیرون آبرو حیثیتتون بره. من مدلم اینجوری باید میسیم ساکت 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 یا یه چیزی بهت میگم. خب اون حرفم توی برای دفاع از خودم نمیزنم، برای خودم دفاع از خودم میزدم وقتی اون مسئول هواپیمایی تکذیب کردن، تکذیبش هم دیدید دیگه. نه اون تیراندازیه چرا روی هواپیما اثر گله پیدا نکردن، وگه نه چهار تا خلبان اعلام کردن برج کسی تو برج مراقبت بهش گفتم نش بلند شد دوباره دارن به تیر میزنن، به چهار تا هواپیما گفته بودن. خب حالا اینم که من خودم هم که نگفتم که اون تا اینا رفتن جای گله پیدا نکردن، نخورده به هواپیما، یا میخواستن ایجاد رعب و وحشت کنن. بدترش میگن وزارت وزیر اطلاعات، بیانیه وزارت اطلاعات که میگه دو تا گروه خرابکاری و اون قصه هواپیما توی اینا میخواستن یه ماجرای مثل هواپیما اوکراینی درست کنن. چون ببین جنسش همون، این قبل شما چیزی تو ذهن و قلب شما کاشته شده، این چیز هواپیما خیلی اثر داره. یه بخشش هم که شریان هوایی کشور بسته بشه دیگه، مثلا اینکه بقیه کشورا بترسن بیان تو ایران بنشینن. خب اینم در واقع هدفه. اما در مورد شهدا اینطور بطیه، حالا من نمیخوام تکرار کنم، اما خب بدیهی بنده، من هیچ وقت نگفتم شهدا رفتن اونجا هیجانشون تخلیه بشه. خب این شهدا مدافع حرم 50 60 ساله داشتیم ما رفتن، دیگه هیجان چی بنده خدا به تخلیه بشه. خب بلکه گفتم برای جوانان نسل انقلاب جایی بود، فرصتی بود این هیجان تخلیه بشه. حالا هیجان چه جوری تخلیه میشه؟ میره ورزش، که این هیجانات توی یه جای مقدسی مثل جهاد تخلیه شد. ارزنده جز این بود، اینکه بردارید بیارید و اینا اینجور جابجا کنید، یعنی اینا وقتی میخوان بزننت سنگ پرت میکنن و دستشون برسه قرآن هم پرت میکنن، چون مهم زدن تو، کاری ندارن که بابا این تقدس داره دیگه، با شهدا شوخی نکنید دیگه. یا اینکه مثلا من دو بنده عرض کردم چه میدونم این مسائل ذوابعاده، یک بخش منتقد گشتر شدن اسم بردم، منتقد حجاب اجباری هن، منتقد نمیم چی، یه بخشم میپرسی چرا اینقدر تینیجر ها وسطن. خب میگیم یه بخشش برای اینکه اینجا جذاب تو خیابون دویدن و داده بیداد کردن، داره کانتر بازی میکنه، همه دارن کانتر بازی میکنن، نه اما یه بخشی برایشون جذابه. یه از این بچه گفتم، نم جایی گفتم یا نگفتم توی جلسات خصوصی حتما گفت، میدون حفاظ بودم کجا بودم، گفت ماشین از این آپاشا آورده بودن، گفت دو تا این جغلا وایسادم، گفت ای از اینا بیاریم بدوزیمش، ماشین آپاشا مثلا آب میریزن متفرق میکنن، بلند کجا خب بری بذاری اونو به چه دردت میخوره. خب این هیجانات جایی براش فکر کردیم خود تخلیه بشه، چون فکر نکردیم یهو یه جایی بدجور میزنه بیرون مثل چهارشنبه سوریای ما. میان آقا علمای علوم اجتماعی میان چرا انقدر چهارشنبه سوریا میگن آقا یه بخشش اینه، بچه‌ها بیا بگی فلانی اومد گفت اینا برای تخلیه جنسی و فلان دارن میرن بیمارن. و دیدید چه خبرگزاری اصلاح طلب، اینا همه رو ببینید سورت کردن، مثلا فکر کنم بالای 100 تا زدن، بالای 100 تا کانال و خبر بزن. چرا این کارو میکنن؟ چون این میخوان مخاطب با پیشنگاره نگاه کنه. تو ای رایفی بود دیگه گوش نکنه، فوشه رو بده قطع کنه. چون اگه یه بار بشینه گوش بکنه میگه بابا یه حرف حساب داره میزنه، دو تا چهار تا داره، این صبح تا شب دانشگاه میچرخیده، لایو داشته سخنرانی میکرده، یه حرفی بیخودی دانشجو بولم چه حرف میزد. کمون که بلندم شدن شستمشون انداختمشون رو بند، تر و تمیز خوش کردم، اتو کردم. اینجوری من نمیخوام آبرو خودمو ببرم که، حداقل عقل قائل باشید برم. اما این پدر سوختگی اصلاح طلبها رسانه هاشون عجیبه واقعا. من کسی بودم که یک روز جلو محمد خاتمی سرود خوندم. من خوندم گفتم برد خاتمی تو نور چشم امتی، رهگشا و رهنمای ملتی، در راه خدمت به دین و مملکت بهره ماست. دوستش داشتم. خب خسته بودیم از هاشمی. بودیم یه نفر اومده از قر و قیافه بگیر بهتر تا هدیه. اما چی شد خسته شد؟ آقا من مثل بعضی اصلاح طلبم خوردن زمین میرسیم خیز میرن. هر اتفاق گند و کثافت اونجا بزنه بیرون دیگه نه مرسوز نامم شما نیست. چی شد؟ این بی اخلاقی رو میدیدم، این دروغا رو میدیدم، این کثافتکاری ها رو میدیدم. از من نشنوید، برید مصاحبه آقای رامین پرچمی رو ببینید. رامین پرچمی بازیگری که نقش ارمنیا رو توی اخراجی بازی میکرد، ایشون سال 80ش دستگیر شد. این بازیگر هیچ کنمشون کف خیابون نیومدن. اون 80ش من کف خیابون دستگیر شد، افتاد زندان. تو زندان یه چند وقتی با سران اصلاح طلب یه جا بود. برید مصاحبهش رو ببینید، مصاحبه تصویری کرده ایشون، برید ببینید. بیزار شد از اینا. میگفت سر یه دمپایی دعوا درست میکردن اونجا تو زندان. میگفت اعتصابای دروغین شما میدیدیم. 7 صبح اعلام میکرد، 8 صبح ما میخوام اعتصاب قضا کنیم، 9 صبح اعتصاب شکسته بود. 9 صبح لا مسئله 2 ساعت صبر کن. یعنی تو اصلا به صورت عادی الان خود منبر من نشسته چیزی نخوردی، همین 2 ساعت که اینجایید چیزی نخوردی، یه 2 ساعت صبر کن لااقل. میگفت اما خبرش چی؟ کل دنیا رو گرفته بود. زندانیان اصلاح طلب در اعتراف به فلان اتصاب از اینو امینو
اگه به اون روزا برگردیم این کارا رو انجام میدی؟
نه.
چرا؟ از ترس یا اینکه واقعا اعتقاد نداری؟
نه دیگه اعتقادم خیلی ندارم.
خب چرا؟
اعتقادی داشتم در طول این دوران زندانی گذروندم خیلی خیلی رنگ باخت. اون چیزایی که دیدم از اون افرادی که مربوط به این حزب و این جریان و این سیستم بودن اینا دیدم خیلی فرقی هم نمی‌کنه. ببینید تو اون سالا ما که حالا من و خیلی های دیگه از همفکران و حالا دوستانم اینا تصوری داشتیم از اینکه حالا یک جریانی میخواد بیاد یک تحولی ایجاد بکنه و حالا یه تغییراتی بده که حالا آزادی‌های ما به دست بیاره.
سال 88 و جنبش سبز میگه.
ولی وقتی افتادن تو زندان و با حالا رهبرای که نمیشه با افراد شاخص اون جریان مثلا بالاخره مدت‌ها هم نشین شدن، یه همسلول بودیم هم بند بودیم، دیدم اون تصوراتی که من داشتم یا خیلی های دیگه داشتن نه اینجوریام نیست، یا خیلی خیلی تفاوت هست بین اون چیزی ما فکر میکردیم اینا هستن با اون چیزی اونها هستن.
تو زندان چی دیدی که اینطوری داری صحبت میکنی؟
اون دموکراسی که ازش دم میزنن رو من ندیدم راستش. مثلا سر یه دمپایی که مثلا آقا فلانی مثلا پوشیده رفته یه جار جنجالی رو مینداختن که بیا و بنگر، یه آب بازی مثلا ما بچه خود سر جوون بودیم اونجا برای حالا سن بالاتر دید. توی حیات ما جوون ها مثلا آروستون بود مثلا بطری آب براش با هم دیگه آب میپاشین فلان دیگه یه قطره آب الان پاشید به ایشون یا روسی آقا یه قلم شنگه به پا کردن که چه خبر چی فلان یا چه میدونم. مثلا من یک بنای فرنگی اونجا راه انداختم که مثلا فیلم نمایش بدم، بعد حالا مثلا یه فیلم نفوذی رو من خواستم نشون بدم، فیلم نفوذی درباره یک افرادی از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و فلان
امیر جعفری بود.
امیر جعفری بود فیلم خیلی خوبی هم هست، خیلی هم سازمان مجاهدین رو نکوبید اصلا ربطی هم نداره. آقا نمیدونید شما چه بساطی بکنید این فیلم شما حق ندارید نشون بدید. همون آدمایی که اونجا بود این نوع نگاه دوگمی که داشتن نسبت به خیلی چیزا برای من عجیبه.
آخه نگاه دوگ، آخه اینا که نگاه دوگ دیگه نه، اینا خودشون منتقد دوگماتیسمن. به چی نگاه دوگ داشتن؟
این واسه من به اینکه مثلا شما فیلم نفوذی رو حق ندارید نشون بدید، اینکه مثلا حتی فیلم قلاده طلا رو حق ندارید نشون بدید، به اینکه فیلم مثلا اخراجی رو حق ندارید نشون بدید بیا اونجا. چرا اصلا ضد جنبش سبز باشه؟ ما نباید ببینیم شاید چهار تا آدم ضد جنبش سبز باشن. اصلا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی چه وجاهتی روی مملکت داره مثلا که حالا به خاطرش مثلا چند نفر بیان اعتراض بکنه؟ مگه کسی قبول داره مثلا رجبی و مثلا
مجاهدین
خلق مثلا کسی قبول داره مگه اونا که حالا به خاطر اینکه فیلم نشوندن که چی؟ یک ریاکاری عجیبی رو من اونجا دیدم. اولا اینو بگم یکی که مثلا اصلا بحث اینه که بحث جنبش سبز و بحث آزادی و دموکراسی و بحث رفاه مردم و رسیدن به فلان اینا نیست. بحث اینه که اگه از این اتفاق یکی 90 هر کس از این 90 خود کلاهی ببافه مثلا یارو رفته مثلا عمدن یه کاری کرده چه شروع کرده یه رو نشون شعار داده فرام که قشنگ خود معرف رفته یه کاری کرده که بگیرنش. آدمای بیامنه بگیر خیلی داشتیم اونجا ما که چی بعدا میتونن پناهندگی آمریکا رو بگیرن پناهندگی اسلام بگیرن. من مثلا 60-70 نفر از بچه‌ها اونجا بودن رو بعدا دیدم که تو بی او ای توی بی بی سی توی کشور من و تو و و و به راحتی پناهندگی گرفتن.
یعنی سال 88 یه عده رامین فرشمی داره میگه سال 88 یه عده بودن که عمدی می‌خواستن دستگیر بشن
به شدت. خیلی نه تنها یه عده، خیلی‌ها بودن. روحیه ریاکارانه که داره میگه مثلا اینکه آقا یک کوچکترین چیزی با شروع کاری مثلا شما آقا فلان کسک آقای هدا صابر مثلا به علت ناراحتی قلبی اونجا فوت کردن اونجا من که من بودم خیلی هم آدم خوبی بودن خیلی هم واقعا دوست داشتنی بودن خیلی هم ناراحتی از اینکه فوت کردن. وقتی ایشون فوت کرد من همه نشستن که خب آقا چیکار کنیم بیان در اعتراض به اینکه حالا امکانات به آقای هدا صابر ندادن از روی دارویی و نمیدونم پزشکی و فلان اینا احتساب قضا کنیم. ما هم گفتیم باشه بشه احتساب قضا خب حالا احتساب قضای خوش بکنیم و تر بکنیم. مثلا حالا خوش و تر دیگه چیه؟ خوش یعنی مثلا هیچی نخوریم تر مثلا آبم بخوریم یعنیش ما چون اینو مثلا غذا وقتی خوش چی نباید بخوریم. خب حالا هنوز اعتصاب نکرده هنوز چیز نشده یعنی 2-3 ساعت نگذشته من حالا جوانای ریال بحث خوش و تر داشتیم میخندیدن فلان که پیدا کنیم تو این بحثا بودیم یه بودیم یه گیده دیگه من خب نه ما تقاضا میکنیم که این بچه‌ها بیان استاغازشون رو بشکنن به این دری به این دری. بعد همه اینا بیانیه میشه میره رو سایت که از کجا بیرون میاد نمیاد آو بعد میاد بعدن که من دیدم مثلا آره یه تبدیل شد به یه حجمی در مثلا چیزای شبکه‌های اجتماعی که آقا فلانی ها فلانی ها استاغازا کردن در اعتصاب فلان بعد فلانی اومد ازش خواستن این استاغازا کنین فلان یه جریانی ساختن کل این جریان 3 ساعت طول نکشید اصلا. خب اینا همش میگن یه جور شلوغ بازی ها و ریاکاریایی که مثلا حالا به یه هدف دیگه در صورت میاد
چرت تو جامعه تلاطم ایجاد میکنه
که مثلا تو جامعه تو حداقل بین خیسایی که مثلا حالا خواننده اون بیرون نگاه میکنه که آو چه خبره اونجا مثلا اصلا خبری هم نبود. خلاصه این روحیه ریاکارانه به شدت در اینها زیاد بود و من تصوری داشتم به اندازه
کجاستی بنده خدا الان بیزار شد وقت از زمانی که من کثافت های جا بود مثل ماهایی که وقتی دیدیم اخلاق دانشجو اینا رو دعوت میکردیم عجب جلو پشت تریبون میره سخنرانی میکنه. یکی از اینا اخیرا مندم اسم منم برده یکی از اون که من یه زمانی که خودم دانشجو بودم دعوتش کردم شب احیام دعوتش کردیم به عنوان سخنران. بعد نگاهشم گفتم بابا تو خیلی بقیه ها کثیفی. یه روی چیزی حساب اینا با میکنن یعنی اینا چون پیرو و امیرالمومنینن اخلاق مداری میکنن بدونن نمیگن سکوت میکنن. خب بابا ما نمیتونستیم دختر دانشجو رو دم دست شما در بیارم اونجا. شب احیا وضع غذا خوردناتون رو دیدیم وضع همه چیتون رو دیدیم دیگه یه روز با تو بودیم. یک بخش دیگه که اینجور من امنیکان چون میدونم ایناشون رو میدونم یه نمونهشو گفتم توی مصاحبه با خبر فوری دیگه اومد دانشجو رو با وینچستر زد صداشو شما نشنیدید خبرش قبل اینکه من بگم کسی شنیده بود اینا معاون مالی دانشگاه آزاد معاون مالی های جاسبی همه پولا رو برده بودن خرج چیز کرده بودن ستاد میروسین کرده بودن بعد این بدبخت رو میخواستن حذفش کنن. خودش میگفت برید از آقای رضوانی دانشجو بهش تیراندازی شروع کرد گفت بابا رضایت بده ماجرای من سیاسی اینا میخواد منو دادگاه بخواد برای هشتادش میگه چرا پولا رو دار پول شهریه بچهای بدبخت دانشجو زده برده خرج ستاد انتخاباتی کردی اینا به من میگن فرار کن برو از ایران خارج من نمیخوام برم من میدونم برم فرار کنم بیرون مینازن گردن من خاوری دیگه میری بیرون یه نفر از اون بالا تو برش خالتو کن خیال داره هماهنگ میکنیم کسی هم بر بادکاری نداشته باشه من نمیخوام برم. یک سال بعد ایشون فوت فرمودن در خارج فوت فرمودن نیاره من بیشتر از این نمیدون فساد بخشی از وجود ایناست. اصولگران فساد دارن فکر نکنیم مثلا من آشاتی شدم برای چی چون تصنیم اصولگرا شروع میکنه منو زدن بلا فاصله بلا فاصله حرف زدم همراه با اصلاحاتم الحمدلله شما چپ و راستتون میزنید خدا رو شما هی میخوام اثبات کنیم به قرآن ما بیزار از چپ و راستتونیم شما قشنگ به ما نشون میدید. اما اون نگاه عقیدتی و عقایدی و اینا اصلا اخلاق مخلاق تعطیل به یک شب اهورا باشی برای اینا میشه اهریمن. به یک شب فقط شبیه اینا فکر نکن، نابودت میکنن، با اخلاقم نمیزنن، برات میتراشن، میگن تو این بیا اول فزاسن بی خرم اکورگی دم نداشت. یکی از همین خبرگزار روزنامه اصلی اینها، سر مسئول اصلی روزنامه یهودی مسلمان شده است انشالله. بله فامیل قبلیشون رفتم در آوردم، رفتم تحقیق کردم تو محلشون استان فارس، فامیلش تغییر داده، کوهن بوده فامیلش، الان شده یه چیز دیگه. همینا بدنشون بفکر نکنه تو روزنامه هان، همینا دارن سریال های ویادی های داخلی رو می نویسن. سریالی که والله العلی العظیم انگار دادی موساد نوشته، نه یه آدم بی دینا، خود موساد. تمام قصه جاسوسای خدمت شما عرض کنم، شهدای هسته‌ای رو اون تو چپونده، ماجرای نمیدونم موجزیستی ها رو اون تو چپونده، همه چی رو گذاشته اون تو با تمام نمادهاش. بعد میگم اصلا سریال من قسمت اولش دیدم قفلم، یا اول فاز همون قسمت اولش، گفتم اگر این در آینده این بشه بعد ما درسته، یعنی بعد پیشگویی میکردیم دیگه، همون هم شد. یعنی می نویسن، حالا مثلا یه مثال بر شما بزنم در مورد آینده دیگه، حداقل این بشه که نکنن بشه اینجوری جلوشون گیره لج ما. مثلا من مثلا همین سریال جیران خانوم که یهو اینا قفلی زدن روی ناصرالدین شاه، قصه داره ناصرالدین شاه، ماجرای ناصرالدین شاه، یهو قفلی زدن رو ناصرالدین شاه، یهو قفلی زدن رو ماجرای سعید حنایی مشهد، عنکبوت داخل ساخته شد، عنکبوت مقدس بیرون ساخته، اسم هم هم عنکبوت. اگر این آقا پسره جلوی ناصرالدین شاه وایستاد، علیه ناصرالدین شاه قیام کرد، حرف ما درست، نکرد حرف شما درست. خوبه؟ یه قبله عالم درست کن، جلو اونو گرفتن اون وسطش. خب آره این پژمان بازقی میزرزه کرمانی بوده، بعد ناصرالدین شاه زیدش میخواسته بور بزنه، تو اخی تو جیزی گیم کشتیمت. ناصرالدین شاه و امیر کبیر، یکی از دوره امیر کبیر ناصرالدین که کاری که انجام دادن درگیری با بابیا و بهایا بود دیگه، بابا اعدام کردن، بهایا را هم اخراج، و اینا کشتن ناصرالدین شاه. حالا ختم عاشقانه بود، عاشقانه بود. بعد این تینیجر بند خدا 14-15 ساله ای توی سریال های کره ای نفس کشید و دنبال عشق و عاشقی و این چیزا داره میگرده. آره اون چی میبینی؟ این دیگه تو ذهن میشین، حالا تو صدی باید ببرو کتاب، کدوم که کتاب درست خودشو نمیخونه، تر کتاب که میخونه رمانه. یعنی حجمه فرهنگی من نمیدونم، مثلا شما میری خب بنده توییت زدم گفتم انقلاب زنان، درسته؟ از قبلم گفتم دیگه، گفتم من پیشبینی نمیکنم، پیشگویی نمیکنم، پیشبینی است ان شاء الله خداوند اندفع مملکت رو از این به در ببره، چون حدسم میزدم بسیار همه جانبه خواهد بود حمله. همه خانومی که فیلم عنکبوت رو بازی کرد مصاحبه کرد با تایمز آف اسرائیل، با روزنامه اسرائیلی، که انقلاب بعدی در ایران انقلاب زنان خواهد بود، برای همینم همشون دارن لباس صورتی تنشون میکنن، نمادینم حرف زدن دیگه. ققنوس یه پرنده اسطوره‌ایه، میگن ققنوس آتیش میگیره، از دل اون آتیش وقتی تموم میشه زیر خاکسترش تخم یه پرنده دیگه، آرام آرام از توش جوجه ققنوس جدید در میاد. یعنی چی؟ یعنی باید ایرانو با آتش بکشیم که توش یه انقلاب جدید، یه حکومت جدید بیاریم. و عموم کسایی هم که داشتن پالس میفرستادن زنا بودن، زهرا رهنورد، بعد فرح دیبا، بعد این دختر خانومی که همین فیلمو بازی کرده بود اسمش رو گذاشتن ققنوس ققنوس ققنوس. بله زخم هم داریم، ایراداتی هم داریم، مثلا منکر نیستیم قبل شما ها ماها داد زدیم، قبل شما ها ماها منتقد بودیم، اونجا هستیم. بعد یه میبینی کل سریال های ما رفته رو خانوما، تو مریخ زنا زن سالاران هم سریال دیگه، یه شبکه سری درست کردن اینجا، نمیدونم همینطور فقط زنا مسئله است. بعد تو این فضا این اتفاق میفته، نمیدونم مثلا خانم بازیگر اومده گریه میکنه جیغ میزنه چرا بچه های ما، نمیدونم من مادر فلانم، پشت شیشه ماشین رو نگاه بکنید، شیشه جلو وقتی داره میچرخه خوب بلد نبود این تیکه کار در بیاره، دوربین ضد نور شده دیده نشده، بعد اون دیده میشد، قرار بود دیده بشه، اون چیه؟ همون عکس میدان ولیعصره، دقت بفرمایید، همون عکس میدان ولیعصر. بعد اون لالوها هم استفاده نکرده شده، عکسش صاف اون گوشه کنج بالا که جز اولین عکسی که تو چشم بیاد. این همه زن افتخار آفرین و تاتو تو بازیگرا، همونجا قرار بود اونم در بیاد، یعنی اون لحظه‌ای داره میپیچه اون عکس هم دیده بشه، یعنی من رفتم اونجا دیدم و اینجوری. ما با یه سری سناریو طرفیم، قشنگ سناریو و مردمی که در طول این سالها ذهنشون با ضربات کوچک چکشکاری این خبر تو حوزه محیط زیست، این خبر تو حوزه اقتصادی، این خبر تو حوزه فرهنگی، این خبر تو حوزه مثلا قلمکارا، یه چهره براشون را ساخته شد. تو همه ابعاد اخبار شنیده، اینجا اینو میبینه. اون موقع که تأکید میشد آقا رسانه، آقا این سریال ها، آقا این فیلم ها، آقا بچه هامون، زمان که اون خواننده اون طرف آبی رفت یه پرنستار رو برداشت آورد تو کارش و دختر بچه های ما تو مدرسه همون که آهنگشو بخونن، اون موقع باید بوقتون کار میافتاد، اون موقع باید این سیگنال رو میگرفتید. بعد وقتی دوتا از بازیگرهای شما بلند شدن رفتن تو عروسی او، تو عروسی کسی که تروریسم جنسیه، یه پرنستار رو به خدا قسم تو اروپا این کار کنه، ببین چی کارت کنه، ببین چی کارت کنه تو اروپاش. اما خانومه هم که برنده شده نوک سینه‌شو چسبی هم زده، میگه که اونجا پلیس اونجا شوخی نداره، میاد منو میگیره، تو خونه داره فیلم ضبط میکنه، میگه اینجا قانونشونه، میزان برهنگی دیگه، چقدر برهنه باشی میره، یکی میگه اینقدر، یکی میگه اونقدر. فردا آقا حسن اجاب بردیم کلا، تا کجا میشه، تا چه حد؟ میگه که همین الان تو اروپا یه سری جنبش های زنانه است، میگه نوکش هم چسب نزنیم. اونجا هم میدونم پولیس هم میاد میگه خیلی جون کنم داریم. یه قصه فرهنگی اجتماعی، من خیلی حرفا دارم که تو تلویزیون هم نمیشه زد دیگه، ببین تو تلویزیون اصلا بنده خدا یه جوریه که همونجا تا قبل این برنامه هم تو خدا آیه مقصودی گفت مجری دیگه، گفت تا پنج بعد از اون من مطمئن نبودم، انقدر تلفن میزدن زنگ میزدن، با خودم هم 50 نفر زنگ زدن، به او دیگه چقدر زنگ زده بودم، تمام مدیرای بندگان خدا صدا و سیما با برنامه، تمام شبکه‌ها با اون فهمه که این چی میخواد بشه. به خدا اینه که نباید بگیم، اسمم که نباید ببریم، اینم باید بگیم، اما خب خدایش رئیس سازمان محکم وایستاد اینو بگم، چون فشار روش زیاد بود، دمش گرم از اینجا. من چیزی که دیدم میگم، نقدم به صدا و سیما هست اما حرف حقا باید بزنم دیگه. معاون سیما، رئیس صدا و سیما آقای جبلی و آقای برمهانی محکم وایستادن، من دیدم، بقیه نه خیلی تو پیچ بودن، یعنی از خداشون بود. من ایدی شبکه سه چی شد، من قبل اینکه برم خدا گواه تماس گرفتم، گفتم به این برادر من اگر قرار پخش زنده شبکه سه نرید، 20,000 نفر آدم من تصف برآوردم به بیان، اینا حقی گردن من دارن، خب من حرف دیگری خواهم زد اگه نه، متوجهید؟ مثلا من خیلی حرفایی که اونجا بزنم برای اگه پامنبری من اصلا تکراریه، اما به جاش خب یه جمعیت میلیونی هست، این به اون در. اگر قرار پخش زنده نشه حق اینا خورده میشه. مگه من از اول مثلا خیلی مثلا شسته بودم که حتما بیاد پخش زنده پخش کنم، دوستم کارامو میگردم تو این 10-12 سال. الان همین جوریه. اگر قرار نیست اینجوری بشه، من یه جور دیگه هم نه قطعی برو برو. هنو گفت مجری گفت سخنان رایفی بود کات کرد. بعد هم میگفتم بهش گفتم من نگفته قرار دارم. گفت ببین اول حرفاتو شنیدن نگران شدن قطع کردن. گفتم انا من حرف نزدم، مجری گفت رایف برو تو علم غیب داری. حقم میدم دیگه، چون روشون ببین الان یه برنامه رفتیم یعنی آو شلان به همون. حالا اسمس هایی که برای اون برنامه رفته میگه رکورد شکسته، نمیدونم فلان به همون، تشکرهایی که مردم کردم. و این جامعه هم نمیشه همه رو روزی نگه داشت که. اما اون جریان تحریف که جریان رسانه اینا اینه، فلانی گفتی اینا برای تخلیه جنسی مادن. چون آقا زو ابعاد ببینید، ده ها فاکتور هست. یکیش همون نوجوانی که به وقتش اون قوای درستی که داشته تخلیه نشده، الان دوست داره داد بزنه، مثلا فریاد بزنه، خالیشه. بعد یه حرفی نزنید فردا هر صحبت رهبر انقلاب اومد بیرون دهناتون بسته شه. حالا این قویرا که این چیزا حالیشون نی، توی حزب اللهی که ادعاد میشه. بعضی از اینا رو ما با خبر داریم، یاد امنیتی باشن ارتباط گرفتن، گفتن ببین بزن فلانی رو، خیالت تخمه پشتت. همین چند وقت پیش حکم زندان 6 ماهه یکیشون رو من گرفتم، همین که چرت و پرت میفهمیدن پشت سرم. بعد خودش میگفت شروع کردم دونه دونه بهشون زنگ زدن که آقا کجایید؟ پس حکم زندانم اومد پربت بری تو کجا؟ گفتی فرقه. کسی که عمرشو گذاشته علیه فرقه ها سخنرانی کرده، کار متعالیتی کرده، به نهادهای مختلف این مملکت کمک کرده، مشاورشون بوده، کارشناسشون بوده، تو به اون میگی فرقه؟ یور تو. و شما هم همین میشید. بدنه اصلی امنیتی کشور سالم درست فلان، یه چطور تو پدر سوخته همه جا هست دیگه. دیگه نگید در مورد شبکه امامت که صحبت نمی کنیم که. این طرف یه دونه پرایویت نامبر زنگ میزنه به یارو میگه برمیگه ببین با ردیفه بزنش. من بوده مثلا با یه بنده خدا جلسه داشتم، نیروی اون آدم منو داشته میذاره تو اینترنت، نیروی اون آدم به خدا. خود رئیسش متقا کمک میکنه اینجا مثلا تو این بخش فرهنگی نه. نه هست یه وقت مثلا به همه چون نریزه آقا یه جایی مثلا رسانه یک جایی مثلا امنیتی بیانیه داره، نه آقا یه نفر نشست اونجا داره توی دکمه زده. خب اینجا دیگه بیشتر از این نمیشه، واضح تر از این نمیشه صحبت. یه جا ما میگیم آقا امنیتی های فاسد، اینا رو میگیم فاسده دیگه، این آدم فاسده. اصل بدن سالمه، پاکه، دارن زحمت میکشن، ندارن میبینم خدا شاده شب و روز ندارن. با این به این حجم، این حجمه عظیم عجیب غریب ببین چطوره، همه دنیا رو سر خط کردن ایستادن، کار سختیه واقعا. بعد حالا چهار تا نخاله هم پیدا میشه دیگه. نمیگیم دستگاه امنیتی فاسد، که امنیتی های فاسد بعضی از اینا طبیعیه دیگه، کارهایی میکردن جای حرفای عجیب غریبی میزدن که حالا نمیخوام دفاع از خود میشه خوب نیستش. مجلس همون زمان